صبحانه با خبر.
نور از آفتاب عالمتاب، صدا از ما و حرکت از شما. اهل هر کجا که هستید سپیده صبح با ما باشید. تا آخر روز قول میدیم بهتون که پر انرژی ظاهر میشین تو صحنه روزگار.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بس تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابم گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبح پنج شنبتون بخیر. اگر که تعطیل هستید که خوش به حالتون، اون تعطیلی بهتون خوش بگذره در کنار اون صبحانه دلپذیری که دارین نوش جون میکنید. و اگر که تعطیل هم نیستید صبحانه با خبر رو گوش بدید، پر انرژی پر انرژی. برین سر درس و تحصیل یا اینکه راهی محل کارتون بشید. و اگر راننده هستین و دارین به ما گوش میدید، پس ولومتون رو بالا بدین اما هیجان زده نشین. اینجا صبحانه با خبره. پنجشنبه ششم بهمن 1390، 26 ژانویه 2012 میلادی. یک روز دیگه ورق خورد. از همینجا درود میفرستیم به همه ایرانی های عزیز و بهشون شیرین ترین
سلام. سلام 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 همه گی سلام، همه گی سلام، ای زندگی سلام، ای زندگی سلام.
سلام به شما، سلام به زندگی، سلام به پنج شنبه های عاشقی. پنج شنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشیم. در کنار شاهین بشیری هستیم. 7:02 بامداد. اجازه بدید که پیش از این که راهی بشیم با کاروان صبحانه با خبر و سر بزنیم به جای جای ایران، سر بزنیم به مهمترین رویدادها، از تازه ترین خبرها سراغ بگیریم. شاهین اینجا نشسته تا تازه ترین خبرها رو برای ما بخونه. پیش از اون هم بگم که از حالا ماراتون اس ام اس به صبحانه با خبر آغاز شده. ارتباط مستقیمتون رو با ما حفظ کنید با 2042 06 03 87 41 50. شاهین سلام.
سلام، صبح بخیر.
صبح تو هم بخیر. اول برای ما بگو که مهمترین رویدادهایی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده چیه تا بعد مشروع بشه.
مهمترینشون یکی اینه که شرکت توتال فرانسه، میدونی یه شرکت نفتی خیلی معظم و بزرگ، اعلام کرده که خرید نفت از ایران رو متوقف کرده و دبیر کل سازمان ملل از طرفهای مشاجره هسته‌ای ایران خواسته که برای کاهش تنش تلاش بکنن. 39 زندانی سیاسی هم در بیانیه خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدن.
این شما، این شاهین بشیری برای لحظاتی. من شما رو تنها میذارم با شاهین و خبرها.
سلام و صبح بخیر. مدیرعامل شرکت نفت توتال فرانسه روز چهارشنبه گفت این شرکت همگام با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. کریستوف دومغژوغی در این حال افزود که در تأثیرگذاری این تحریم‌ها بر فروش نفت و کسب درآمد ایران تردید دارد و ممکن است این تحریم‌ها فشار خاصی بر ایران وارد نکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه گفت ما حدود 80,000 بشکه نفت در روز از ایران می‌خریدیم که روند خرید خود را متوقف کرده‌ایم و دیگر از ایران نفت نمی‌خریم. اتحادیه اروپا چند روز پیش اعلام کرد که عقد هر گونه قرارداد نفتی جدید با ایران برای اعضای این اتحادیه ممنوع خواهد بود. بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، از طرفهای مشاجره هسته‌ای ایران خواست برای کاهش تنش در این زمینه تلاش کنند. وی همچنین از جمهوری اسلامی خواست از تهدید درباره بستن تنگه هرمز دست بردارد. بانگیمون افزود برای مسئله هسته‌ای ایران چاره‌ای جز راه حل صلح‌آمیز وجود ندارد. 39 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. به گزارش وبسایت کلمه در این بیانیه از تمامی آزادیخواهان جهان و نهادهای مستقل مدافع حقوق بشر خواسته شده که برای رهایی رهبران جنبش اعتراضی مردم از حبس نامشروع یاری کنند. این زندانیان سیاسی با انتقاد از حبس خانگی رهبران جنبش سبز نوشتند بیش از 11 ماه از بازداشت و حبس غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد می‌گذرد. در ادامه آمده است اگر حاکمیت به فکر پر کردن نمایش کرسی‌های مجلس زیر سایه سرکوب و استبداد است، آزادگان ایران زمین مکلفند که در تدبیر گسترش و تعمیق جنبش اعتراضی خود و به ویژه در گام نخست آزادی رهبران در حصر حبس خود باشند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست مشترک اعضای سنا و مجلس نمایندگان گفت قدرت دیپلماسی آمریکا باعث شده تا جامعه بین المللی در قبال برنامه هسته‌ای ایران موضع واحدی اتخاذ کند. باراک اوباما افزود اکنون جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی منزوی شده است. باراک اوباما تاکید کرد که آمریکا مصمم است از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جلوگیری کند و به گفته وی برای رسیدن به چنین هدفی هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نخواهد شد. گزارش‌ها از ایران حاکی است بازار ارز و طلا روز چهارشنبه نوسان‌های دیگری را شاهد بودند. با اعلام خبر اینکه دولت نرخ سود سپرده‌های بانکی را به بیش از نرخ تورم افزایش می‌دهد، قیمت طلا با کاهش همراه بود و بهای سکه طی یک روز با افت 250,000 تومانی روبرو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قیمت سکه طرح جدید که دوشنبه این هفته به 1,050,000 تومان معامله شده بود، در پایان ساعت کاری روز چهارشنبه به نرخ 850,000 تومان رسید. عروس آیت الله منتظری پس از دیدار با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که آنها نسبت به وضعیت جسمی والدین خود بسیار نگران و مضطرب هستند. زهرا ربانی املشی همسر احمد منتظری پسر آیت الله منتظری در نامه‌ای که در وبسایت کلمه منتشر شده به آیت الله علی خامنه‌ای توصیه کرده است که به وضعیت این دو رهبر جنبش سبز ایران رسیدگی کند. و خبر آخر اینکه وزیر دفاع بریتانیا میگوید کشورش از قابلیت کافی برخوردار است تا در صورت لزوم برای جلوگیری از احتمال بسته شدن تنگه هرمز نیروی نظامی بیشتری به خلیج فارس اعزام کند.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها 7:08 بامداد روز پنجشنبه است. اینجا هم صبحانه با خبره. امیدوارم که اون صبحونه که داریم میخورید بهتون بچسبه، اون چای دشلمه به علاوه نون پنیر، نون کره و مربا. خلاصه بله شما اینو درست میگه، ما هم واقعا جامونو خالی کنید. امیدوارم حسابی بهتون بچسبه. اگر هم که صبحانه های دیگه دارید، خوردنی های فراوون دیگه مثل حلیم و مخلفات دیگه، که خوش به حالتون، چون در این جایی که ما هستیم این مخلفات گیر نمیاد. شروع میکنیم صبحانه با خبر رو با انرژی بیشتر. اول که براتون بگم که اگر که راننده هستید توجه داشته باشید، طبق گزارشی که پلیس راهنمایی رانندگی ایران داده، در شبانه روز گذشته یعنی در 24 ساعت گذشته 78 فقره تصادف توی جاده های برون شهری رخ داده. مهمترین و عمده ترین دلیل این تصادفات هم عدم توجه به جلو بوده با ثبت 22 فقره تصادف. پس دقت کنید اگر دارید رانندگی میکنید، حداقل هوای بغل دستیتون رو داشته باشید، یا حداقل هوای آدمای دیگه به ویژه آبرای پیاده فراموش نکنید. و محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان تهران و البرز به منظور تامین نظم و امنیت در جاده ها در روزهای پایانی هفته یعنی پنجشنبه و جمعه، محدودیت های ترافیکی در این محورهای مواصلاتی برقرار میشه. تردد موتورسیکلت از ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه، از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 6 بهمن ماه تا ساعت 11 شب روز جمعه 7 بهمن ماه از محورهای کرج، چالوس، حراز، فیروزکو و بالعکس ممنوعه. تردد انواع تریلر و کامیون از محورهای کرج، چالوس و
هراس کماکان ممنوعه. همچنین تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 16 تا 10 شب روز جمعه هفتم بهمن ماه از کرج تا دهانه شمالی کندوان در استان البرز به منظور تخلیه بار ترافیکی ممنوعه و تردد تمامی کامیون ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 1 تا ساعت 10 روز پنجشنبه ششم بهمن ماه و ساعت 9 الی ساعت 10 شب روز جمعه هفتم بهمن ماه سال جاری از محور حراز ممنوعه. پس توجه داشته باشید که محدودیت‌های ترافیکی برای روزهای پایانی هفته یعنی پنجشنبه و جمعه در نظر گرفته شده از سوی پلیس راه ایران. و براتون بگم که در یک خبر دیگه معاون ترافیک شهردار تهران گفته اسامی واجدان شرایط دریافت آرمهای طرح ترافیک سال 91 از فردا اعلام میشه. مبالغ آرمهای طرح ترافیک سال 91 هم به صورت علل حساب قراره که دریافت بشه. خب امیدوارم تا اینجای صبحانه با خبر رو خواب نمونده باشید. یک بار دیگه بگم ارتباط مستقیمتون رو با صبحانه با خبر داشته باشید. ایمیل های شما میرسه و ما هم نوبنو براتون میخونیم. امروز موسیقی های شنیدنی داریم، مطالب شنیدنی داریم و 2042-06-03-87-41-50 شماره سرویس اسمس گیر و ارتباط مستقیم شما با صبحانه با خبره. خب امیدوارم حسابی بیدار باشید برای شنیدن گزارش هایی که در صبحانه با خبر با اعلام ساعت 7:12 بامداد براتون در نظر گرفتیم. این ساعتی که اعلام میکنم صرفا نمیخوام استراب بهتون وارد کنم، فقط میخوام حواستون باشه که یه وقتی انقدر جو صبحانه با خبر نگیرتتون که غافل بشید از محل کارتون یا اینکه غافل بشید از کارهای مهمتری که در نظر دارین انجام بدین. بریم سراغ گزارش ابتدایی این بخش. مدیرعامل شرکت نفت توتال فرانسه همونطوری که در خبرها هم شنیدید روز چهارشنبه گفته این شرکت همگام با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران خرید نفت از این کشور رو متوقف کرده. گزارش رو بشنوید که میرعلی حسینی تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کریستوف دومرجوری مدیر عامل شرکت توتال فرانسه که برای شرکت در نشست مجمع اقتصاد جهانی در داووس در سوئیس به سر می‌برد گفت درست است که توتال خرید نفت از ایران را قطع کرده، اما نفت ایران خریدار دیگری پیدا می‌کند و به جای دیگری خواهد رفت. به گفته او ایران حتی شاید تسهیلاتی برای فروش و پرداخت ایجاد کند که بتواند خریداران بهتر و تازه‌تری پیدا کند. مدیر عامل شرکت نفتی توتال فرانسه گفت توتال حدوداً 80,000 بشکه نفت در روز از ایران می خرید. اتحادیه اروپا چند روز پیش موافقت خود را با تحریم واردات نفت از ایران اعلام کرد که به موجب آن از این پس عقد قرارداد نفتی جدید با ایران برای اعضای این اتحادیه ممنوع خواهد بود. مدیر عامل شرکت توتال همچنین گفت نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تحریم‌های اتحادیه اروپا تأثیر اندکی بر ایران دارند، چرا که باید به آمار و ارقام نگاه کرد. به گفته وی در حال حاضر ایران 2,200,000 بشکه نفت در روز صادر می‌کند که 1,500,000 بشکه آن راهی آسیا می‌شود. نزدیک به 700,000 بشکه به کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه میرسد که با قطع آن اتفاق خاصی روی نمیدهد. وی افزود به عنوان شاهد کافی است به قیمت نفت در بازارهای جهانی نگاه کرد. اگر تأثیر ویژه‌ای می داشت قیمت نفت به شدت بالا می رفت، در حالی که تغییر چشمگیر و شدیدی نداشته است. کریستوف دومرجوری درباره دلایل ادعای خود گفت مسئله این است که بازار به توان پر کردن خلأ نفت از سوی عربستان سعودی اطمینان دارد. در نتیجه هر گونه اخلالی در شبکه تولید نفت پیش بیاید عربستان سعودی سریعا جای آن را می گیرد و همین سبب شده بازار نفت شاهد نوسان شدید قیمت نباشد. اتحادیه اروپا در تحریم‌های اخیر خود علیه ایران نفت، بانک مرکزی، تجارت الماس، طلا و دیگر فلزات گرانبها با ایران را تحریم کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران را جنگ روانی خوانده و بر بی اثر بودن این فشارها تأکید کرده است.
میرعلی حسینی گزارش می‌داد. 42مین نشست مجمع اقتصاد جهانی امسال به روال هر سال با شرکت شمار زیادی از بانفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی جهان در داووس سوئیس گشایش پیدا کرده. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، هم به همین مسئله اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیشب 42مین نشست مجمع اقتصاد جهانی رو که با شرکت 2600 نفر از بانفوذترین رهبران اقتصادی و سیاسی جهان در داووس سوئیس برگزار شده افتتاح کرد. 2012 چه تفاوت‌هایی با 2011 داره؟
تفاوت بزرگ بین داووس امسال و سال گذشته از تغییر فضای عمومی اقتصاد دنیا ناشی میشه. سال پیش نشونه‌هایی در دست بود که بحران اقتصادی 2008 و 2009 فروکش کرده و راه هموار شده برای برگشتن دوباره به رونق. این امیدواری بیجا بود، چون که رشد دوباره اقتصاد آمریکا که در سال 2010 شروع شده بود خیلی زود از نفس افتاد و بدتر از همه اتحادیه اروپا و منطقه یورو با غرق شدن در بحران بدهی‌ها یکی از سخت‌ترین سال‌های چند دهه گذشته رو تجربه کردند و حتی گرفتاری‌های خودشون رو منتقل کردند به خیلی دیگر از نقاط دنیا. در مجموع امسال در داووس جو بدبینی حاکم است. تعداد زیادی از مدیران ارشد اقتصادی دنیا که قرار است امسال در 250 کنفرانس در چارچوب داووس شرکت بکنند با تردید نگاه میکنند به آینده و بر این باور هستند که خیلی چیزها باید در اقتصاد کشورها و همینطور در روابط بین المللی اقتصادی عوض بشن. در چنین فضایی 42مین نشست مجمع اقتصاد جهانی زیر عنوان تحول بزرگ برگزار شده، اصطلاحی که از کارل پولانی، نظریه پرداز معروف مجارستانی، اقتباس شده.
اصولا چه چیزایی باید در اقتصاد جهانی عوض بشه و فکر میکنید که نشست داووس برای این پرسش جوابی داره؟
با شروع بحران در سالهای 2008 و 2009 پرسش‌هایی در مورد چرایی این بحران مطرح شد و اینکه کشورهای بزرگ چگونه میتوانستند از این پدیده و تکونهای بعدیش برکنار بمونند. بعد طوفان بدهی دولت‌ها در منطقه پولی اروپا برپا شد و حتی یورو در خطر قرار گرفت، همراه با پرسش‌هایی تازه درباره اینکه چرا در ایجاد این پول واحد همه جوانب در نظر گرفته نشد تا کار به اینجا بکشه. خب دموکراسی‌های غربی البته هر عیبی کم که داشته باشند دست کم این حس رو دارند که مسائل و مشکلاتشون رو به صورت عریان مطرح میکنند، دنبال تئوری توطئه نیستند، سعی میکنند ریشه های مسئله رو پیدا کنند، شاید قدرتشون هم در همین باشه. بحران این چند سال زیر ذره بیناست. در نشست داووس هم به این مسئله پرداخته میشه. رفرم نظام مالی، اصلاح بانک‌ها، مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی، مبارزه با نابرابری‌ها و غیره در دستور کار این نشست قرار داره. خب اینکه داووس میتونه برای این پرسش‌ها پاسخی پیدا بکنه بعید به نظر میرسه. داووس جای تصمیم‌گیری نیست، مجمعی است برای تبادل نظر.
همزمان با برگزاری نشست داووس، اقتصاد جهانی امروز به صورت خیلی خلاصه اگه بخوایم بگین در چه وضعیتی قرار داره آقای خاوند؟
ببینین، آمریکا بزرگترین قدرت اقتصادی جهان تا اندازه‌ای تحرک پیدا کرده، ولی هنوز معلوم نیست که این تحرک سرآغازی باشه برای خارج شدن نهایی از بحران. وضع در منطقه یورو اصلا خوب نیست و برای بحران بدهی‌ها به خصوص در یونان هنوز راه حل قابل قبولی پیدا نشده. و اما اقتصادهای نوظهور مثل چین، هند یا برزیل در مجموع میانگین نرخ رشدشون پایین اومده و با خطر اوجگیری تورم هم روبرو هستند. با توجه به همین وضعیت است که شرکت کنندگان در نشست امسال داووس خیلی سر حال نیستند.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرقامی.
صبح روز پنجشنبه است و همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، تعدادی از روزنامه‌ها به افزایش نرخ سود بانکی اشاره کردند که تأثیر داشته روی کاهش قیمت سکه در بازار تهران.
بله، امروز اغلب روزنامه‌ها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی، تهران امروز، شرق، روزگار و کیهان گزارش دادن که با موافقت آقای احمدی نژاد با افزایش سود بانکی به 21% روز گذشته بازار ارز و سکه تهران شاهد کاهش قیمت‌ها بوده. سکه به 900,000 تومان رسیده، سکه تمام بهار و طرح قدیم، و دلار هم اندکی قیمتش پایین آمده و به 1,900 تومان رسیده. روزنامه تهران امروز هم همزمان گزارش داده که دلالان دولتی در بازار ارز حضور دارن و از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم نوشته که دولت در حال سوء استفاده از بازار ارز و نوسان قیمت ارز و سکه هست برای رفع کسری بودجه خودش. و آقای حمیدرضا کاتوزیان هم به روزنامه تهران امروز گفته که از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد تا کنون قیمت سکه 1,200% افزایش پیدا کرده و از 93,000 تومان به 1,100,000 تومان رسیده.
اما جهان صنعت از قطع مبادلات کشاورزی ایران و عربستان خبر داده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی کشاورزی ایران، روز گذشته اعلام کرده که عربستان سعودی یک کشتی ایرانی حامل 300 تن میوه که علت میوهش هم سیب بوده رو پس از 5 روز معطلی در یکی از بنادر خودش به ایران برگشت داده و این مقام اتحادیه ملی کشاورزی ایران گفته که این اقدام عربستان پس از اون صورت میگیره که گویا مقام‌های عربستانی تصمیم گرفتن مبادلات کشاورزی خودشون رو با ایران قطع بکنن و یک جور هماهنگی هست میان عربستان و تحریم‌هایی که علیه جمهوری اسلامی اعمال شده.
و کیهان و رسالت می‌نویسند وزارت کشور برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره آموزشی برگزار می‌کنه.
روزنامه کیهان و رسالت از قول آقای حسن علی نوری، جانشین رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور، نوشتن که داوطلبانی که صلاحیتشون تایید بشه، وزارت کشور قرار هست برای اونها یک دوره آموزشی بذاره تا به مسئولیت‌های قانونی خودشون آشنا بشن و در حین تبلیغات پا رو از حد متعارف خودشون فراتر نگذارن. آقای حسن علی نوری گفته که ما می‌خوایم جلوگیری بکنیم که یک بار دیگر فتنه سال 88 و اعتراضات انتخاباتی تکرار نشه.
جام جم، امضای موافقتنامه همکاری سایبری دولت ایران با روسیه برای مقابله با اینترنت.
روزنامه جام جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست گزارش داده که وزیر کشور جمهوری اسلامی آقای مصطفی محمد نجار با وزیر کشور روسیه قراردادی رو امضا کردن، توافقنامه‌ای رو که بر اساس اون از این پس روسیه به جمهوری اسلامی برای کنترل فضای اینترنت و رویدادهایی که در سایت‌های اینترنتی منتشر میشه کمک خواهد کرد.
و تهران امروز از اعلام جزئیات تغییر کتب درسی بر مبنای جنسیت خبر داده.
تهران امروز از قول آقای نوید ادهم، دبیر شورای عالی آموزش و پرورش، نوشته که قرار هست آموزش و پرورش کتاب‌های درسی دانش آموزان رو تفکیک جنسیتی بکنه، به این شکل که برای دختران کتاب‌های درسی جدیدی تدوین بشه که ملاحظات مخصوص دختران در اون دیده شده. و البته این مقام آموزش و پرورش اعلام کرده که ما همین کار رو درباره شهرها و روستاها هم خواهیم کرد و از این پس کتاب‌هایی که در مدارس روستایی تدریس میشه با کتاب‌های درسی مناطق شهری متفاوت خواهد بود.
مروری بود بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. خب حالا نوبت موسیقیه، برای اونهایی که دوست دارند یه مقدار برقصن. ببینم موافقید که یک سری بزنیم به کارون عزیز، اون هم با صدای دوست داشتنی، کسی که در میونمون نیست اما همیشه خاطری صداش فکر کنم با ما هست. لب کارون میخواییم بریم با آقاسی، ترانه جهانبخش محموری و آهنگ ناصر آهنیان. بشنوید لب کارون رو.
بیکارون گل بارون میشه وقتی که میشینی دقیقا هر روز تنگ غروب تو شهر ما صفا داره لب شهر پای نقلا خوشی ما جنگونی و ساقرومی میشه با شادی غم زمانه ده او قشنگ
دقیقا
هر روز تنگی غروب تو شهر ما رفا داری لبی شهر پای نخلا خوشی ما چنگونی و ساغرومی میشه با شادی غم زمانه ده چه خوب و قشنگی رفیقان
لب کارون رو میشنوید. امیدوارم لذت ببرید، بیش اونایی که لب کارون الان نشستن و برنامه ما رو گوش میدن یا نزدیکای کارون هستن. ترانه جهان بخش محموری با آهنگ ناصر آهنیان، صدای آقاسی.
و دل چراغ آسمون پیدا میشه در بلدانی شب آقا میشه دست دست دخترونه
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. لب کارون، آقاسی و یک دنیا خاطره تقدیم به همه اونهایی که همراه صبحانه با خبر هستند. 2042-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید.
آسمون پیدا میشه در بودانی میشم آقا میشه
بله، این هم از ترانه لب کارون، امیدوارم که لذت برده باشید. فرصتی است تا اسمس هایی که تا این لحظه رسیده که همچنان داره این اسمس ها میاد مثل یک چشمه جوشان، اجازه بدید که اینها رو برای شما بخونم و بعد ادامه بدیم با انرژی بیشتر. یک شنونده‌ای که خودش معرفی نکرده نوشته همیشه سخت‌ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق داره، و شنونده دیگری گفته که خودش رو حسام از خرم‌آباد معرفی کرده. بهنام از ورامین هم گفته هر کسی خار را تحمل کند از گل آن بهره‌مند خواهد شد. کوروش از ارمنستان گفته با این بالا رفتن دلار درباره دانشجوهای خارج از ایران صحبت کنید. علی از کازرون درود فرستاده به دوستش وحید خانم. حمید فه راننده میکسره که از احمدآباد خرم‌آباد برای ما اسمس ارسال کرده. فرهناز از مالزی میگه برنامه شما چقدر من رو از دلتنگی دوری از وطن کمک کرد، خوش باشید. فر رستگار از شیراز سلام کرده به عزیزش میم سلیمانی در ابوظبی. میم کی گفته به دشمنان ما بگویید رزق خود میبری و زحمت ما میداری. اسی از نروژ اسلو خسته نباشید گفته به شاهین بشیری که اخبار روز رو برای ما میخونه.
خواهش میکنم.
غلام نبی حبیبزاده از امارات سلام کرده به نظر فرکی از قشم، محمد رضا از اقلید فارس، مصطفی اطمینانی از کهنوج و علی نظر از کازرون. همچنان اسمس های شما ادامه داره، میتونید با ما درباره مسائل مختلف صحبت کنید. 2042
6-03-87-41-50. اما در اینجا 7:30 دقیقه بامداده، میدونم که خیلی از شما منتظرید تا چکیده ای از تازه ترین خبرها رو با صدای شاهین بشیری یک بار دیگه بشنوید.
با سلام مجدد. شرکت توتال فرانسه اعلام کرد که خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. دبیرکل سازمان ملل از طرفهای مشاجره هسته‌ای ایران خواست برای کاهش تنش تلاش کنند. 39 زندانی سیاسی در بیانیه ای خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید حل بحران هسته‌ای ایران از طریق مسالمت‌آمیز هنوز ممکن است. افزایش نرخ سود سپرده بانکی در ایران موجب کاهش قیمت طلا و ارز شد. همسر احمد منتظری در نامه‌ای به رهبر ایران از وضع جسمی موسوی و رهنورد ابراز نگرانی کرد. وزیر دفاع بریتانیا میگوید لندن قابلیت اعزام نیروی بیشتر به خلیج فارس را دارد. محسن رضایی آشفتگی بازار را ناشی از نادانی و عدم تخصص دولت دانست. یکی از رهبران سنی مخالف القاعده در عراق به ضرب گلوله کشته شد. روسیه میگوید از پیشنهادهای سازنده در مورد سوریه استقبال میکند. نیروهای نظامی آمریکا دو گروگان را در سومالی نجات دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید آزادی مطبوعات تنها در 4 کشور بدتر از ایران است. و محمود احمدی نژاد با افزایش سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد.
ممنون شاهین که خبرها رو خوندی. یک شنونده عزیزی که خودش رو معرفی نکرده، اولا گفته که آقاسی به من انرژی داد، خب بعد از اونم گفته که برد برزیل ایران یعنی نفت آبادان رو به پرسپولیس تبریک میگم. میدونی که نفت آبادان تونست پرسپولیس رو 4-2 اگر اشتباه نکنم شکست بده. اینجا هم که تو خبرها رو خوندی، خب بهترین موقع و بهترین فرصته که بریم سراغ استاد حبیب روشنزاده،
خبرهای ورزشی.
بله، خبرهای ورزشی رو بشنویم.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز چهارشنبه هفته 22 خود را با 9 مسابقه پشت سر گذاشت و تغییری در وضعیت تیم‌های بالای جدول روی نداد. استقلال، تراکتورسازی و سپاهان همچنان اول تا سوم. سپاهان در تهران، نفت تهران تیم رده پنجم را با 1 شکست داد و تراکتورسازی هم شهرآورد تبریز را در مقابل شهرداری تبریز با همین نتیجه یعنی 1-0 برد و در مکان دوم باقی ماند. سبای قم با وجود آنکه در خانه 1-1 مقابل شاهین بوشهر متوقف گشت ولی همچنان چهارم است. استقلال صدر جدولی تیم فولاد خوزستان را در ورزشگاه آزادی 2-1 پشت سر گذاشت. شناخت کافی روی حریف عامل پیروزی استقلال بود. پرویز مظلومی سرمربی استقلال:
کاملا روش بازیشون رو شناسایی کرده بودیم، بستیم و استفاده کردیم که میتونستیم بیشتر استفاده میکنیم که تیم فولاد هم موقعیت داشت.
مجید جلالی سرمربی تیم فولاد خوزستان معتقد بود تیمش تاوان کم تجربگی خود را داد و بازی را باخت.
کم تجربگی کردیم، حتی گلایی که خوردیم به هر حال اینا همه در واقع غرامت اون تجربه است.
اما تیم دیگر خوزستانی نفت آبادان در خانه برنده بود در برابر پرسپولیس با نتیجه 4-2. دو تیم جایشان در جدول عوض شد. پرسپولیس به رده نهم سقوط کرد و نفت آبادان 2 پله بالا آمد و هفتم است. در هفته 17 مسابقات والیبال باشگاه‌های ایران تیم سایپا در کرج شهرداری ارومیه را در 1 بازی نزدیک 3-2 برد و در صدر جدول باقی ماند. ارومیه چهارم است. پیکان تیم دوم جدول هم در کاشان بر بریچسانس کاشان 3-1 پیروز شد و کاله مازندران در خانه با همین نتیجه میزان خراسان را شکست داد. در اسپانیا دیشب تیم بارسلون تیم رئال مادرید را حذف کرد و ورود مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه های کشور معروف به کوپا دل ری را در بارسلون جشن گرفت.
رئال مادرید سلبرا ال بارسلونا ان اون پارتیدو که فو الکتریکسانت یومار.
بارسلون دیشب 2-2 مساوی کرد ولی در مادرید قبلا بازی رفت را 2-1 برده بود. حریف بارسلون در نیمه نهایی یکی از دو تیم لوانته یا والنسیا خواهد بود که امشب تعیین خواهد شد. جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های انگلیس معروف به کارلین کاپ شب گذشته طرف دیگر بازی فینال را شناخت، لیورپول. لیورپول دیشب در خانه با منچستر سیتی 2-2 مساوی کرد تا در مجموع دو مسابقه رفت و برگشت 3-2 برنده شده، پس از 16 سال به استادیوم ویمبلی لندن راه یابد. بازی فینال ماه آینده در ورزشگاه ویمبلی لندن، کاردیف سیتی لیورپول. و در مسابقات تنیس اوپن استرالیا نوواک جوکوویچ سر بهترین بازیکن جهان به مرحله نیمه نهایی راه یافت. جوکوویچ در یک مسابقه که 3-0 طول کشید داوید فرر اسپانیایی را که در رده پنجم جهانی است شکست. حریف جوکوویچ در نیمه نهایی اندی ماری بریتانیایی است که در رده بندی جهانی در مکان چهارم است. بازی دیگر نیمه نهایی را نادال اسپانیایی و فدرر سوئیسی شماره 2 و شماره 3 جهان برگزار می‌کنند.
همراه با فرج سرکویی هستیم تا مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرقامی بخیر. به شنوندگان عزیز سلام میکنم و روز پنجشنبه خوبی رو برای همه آرزو.
آقای سرکویی، همزمان با جشنواره تئاتر فجر یک سمیناری قرار برگزار بشه تحت عنوان چالش‌های پرفورمنس آرت تئاتر تجربی.
بله، این اتفاق بسیار جالبی است که امروز رو خواهد داد، امروز بعد از ظهر. خب ما میدونیم که پرفورمنس میتونیم به اون عنوان تئاتر اجرایی هم شاید ترجمه بکنیم، خیلی محبوب هست به خصوص در میان جوانان و حالا امروز قرار است که سمیناری برگزار بشه با عنوان چالش‌های پرفورمنس آرت تئاتر تجربی نگرهای جدید. این سمینار در واقع در بخش سمینارهای تخصصی 30 جشنواره تئاتر فجر برگزار میشه. این سمینار رو آقای امید هاشمی در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار خواهد کرد و آقای امید هاشمی دستیار آقای رابرت ویلسون بودند در نمایش مرگ و زندگی مارینا آبروویچ که از نمایش‌های بسیار معروف معاصر کنونی دنیا هست. و در این حال این رو هم بگم که یک نمایشگاهی هستش الان که میتونن ببینن علاقمندان. این نمایشگاه عکسایی است که آقای امید هاشمی از نمایشنامه مرگ و زندگی مارینا آبروویچ گرفته و این عکس‌ها در سالن انتظار تماشاخانه ایران شهر هست. 30 تا عکس است که بسیار زیباست. این مجموعه عکس در دنیا چند بار نمایش شده، قراره در روتردام هلند هم به نمایش در بیاد و این مجموعه عکسایی است که از اجرای این نمایش زندگی و مرگ مارینا آبروویچ به کارگردانی بیلسون گرفته شده. کسانی که میخوان در سمینار امروز شرکت کنن، من توصیه میکنم که از این نمایشگاه هم بازدید کنن.
اغلب برنامه‌های جشنواره فجر توی تهران برگزار میشه، اما مثل اینکه قراره که یک نمایشگاه عکس توی شهرستانان برگزار بشه.
بله، این خیلی خوب هست. برخی از برنامه‌های جشنواره در شهرستانان اجرا بشه برای که همه علاقمندان به هنر امکان سفر به تهران رو دارن و از برنامه‌های جشنواره محروم میشن. حالا یک نمایشگاه عکسی هستش که عکس‌های طبیعت زیبای ایران هست که این امروز در 4 شهر ارومیه، اصفهان، ساری و یزد به نمایش در میاد و بعدم قرار است که از 18 تا 27 بهمن در استان‌های گیلان و کرمان و آذربایجان شرقی و چهارمحال بختیاری به نمایش گذاشته بشه. این نمایشگاه قبلا در تهران، البته در آذرماه به نمایش گذاشته شده. مجموعه ای است از عکس‌هایی از طبیعت ایران در 4 فصل و زیبایی‌های 4 فصل طبیعت ایران رو نشون میده.
و برسیم به جایزه جهانی هانس کریستیان اندرسن که مهمترین جایزه کتاب کودک. برای ما بگید که در نمایشگاه نامزدان ایرانی این جایزه چه آثاری عرضه قراره بشه.
جایزه جهانی هانس کریستیان اندرسن که هر 2 سال یک بار اعطا میشه به عنوان نوبل ادبیات کودکان و نوجوانان هست. از ایران هم یه تعداد نامزد هستن، از جمله محمد علی بنی اسدی. 30 تصویرگر دیگر رو هم ایران نامزد کرده. حالا کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک، شورای کتاب کودک که می‌دونید معتبرترین نهاد غیر دولتی کتاب کودک در ایران هست که آثار بسیار خوبی منتشر کرده، این نمایشگاه در 9 بهمن ما افتتاح خواهد شد در محل کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک. من این رو هم بگم که آقای بنی اسدی که آثارش در این نمایشگاه هست قبلا یکی از مدال‌های جایزه هانس کریستیان اندرسن رو در روز جهانی کودک برنده شده.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم.
پیش از این که بریم سراغ گفتگو با یک شخصیت هنری، اجازه بدید که من تعدادی از اسمس هایی که تا این لحظه برامون رسیده رو براتون بخونم. غلام نبی از سراوان کلوکان، اگر اشتباه نخونده باشم. امید از کنگان، سلام فرستاده، سلام عاشقانه به دوستش علی سیاری. محمد قاسمی از نهاوند. شنونده دیگری به اسم آقای اسدی از جهرم، بیژن از رشت. مرتضی از بستک صبح بخیر گفته به همسر خوبش زری خانم. شنونده ای گفته دست شما درد نکنه ما رو بردی لب کارون. آرش از تل پاتل دشکا، اگر اشتباه نخونده باشم. محمد علی رحیمی 24 ساله از شیراز شیراز و فکر کنم از جایی به اسم دو کوهک که راننده کامیون هم هست و از آبدان شنونده گفته آنان که میگویند میشود و آنان که میگویند نمیشود هر دو راست میگویند. ماشین اثبات ما ماشین اثبات باورهایمان هستیم. 2042-06-03-87-41-50 این ارتباط مستقیم ما با شماست. اما اینجا اجازه بدید که بریم سراغ یک هنرمند، مایکل، هنرمند ایرانی ارمنی تبار که 16 ساله در کنسرت های بزرگ ایرانی ها در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا به تقلید صدای اکثر خواننده ها میپردازه. بشنوید از شهرام میریان در گفتگو با خود این هنرمند مایکل.
مرسی، قربون تک تک شما برم من به خدا. عجب شبی میشه امشب.
داد نزن فداد شم، اجازه بدین خوش میگذره. شاعر میفرماید بچه ها این نقشه جغرافیا است، بچه ها این قسمت اسمش آسیاست، شکل یک گربه در اینجا آشناست، چشم این گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه
افتخار ایرانمون و ایرانی ها. یه دست خیلی قدر. مرسی. امشب از پویا براتون میخونم، از همیرا، از شادمهر عقیلی براتون میخونم، منصورم براتون میخونم، سیاوش قمشی، چشم اونم میخونم براتون.
آقای مایکل، خیلی خوشحال میشم که خودتون در آغاز بگین که چه میکنید.
من تقلید صدای هنرمندان ایرانی، غیر ایرانی و خواننده‌های ارمنی زبان، نزدیک 75 تا صدا از حنجره من میاد، همه خواننده. بعد
آقای مایکل، چطور شد در واقع این احساس در شما تقویت شد که میتونین تقلید صدا بکنید؟
حالا من از کودکی این کارو کردم، ولی نه به شکلی که الان انجام میدم. همیشه دوست داشتم تقلید کارهای مردمو بکنم، تقلید صداشونو بکنم. اون موقع که تقریبا شاید 6 7 سالگی که سنم بود، تقلید صدای کارتون کاراکترها رو میکردم. کارتونا رو که یادتون باشه میآوردن ایران دوبله میکردن، صدای فارسی میذاشتن، اون صدا رو من تقلید میکردم. بعد که یواش یواش دیگه به سن بلوغ رسیدم و صدام عوض شد و اینا، شروع کردم مثل خواننده، شبیه خواننده خوندن. بعد دیگه صدام که قشنگ جا افتاد، دیگه صدای هنرمند رو شروع کردم در آوردن.
خوشحال میشم خودتون یک شخصیت یا دو شخصیت انتخاب کنی و یکی دو تا تیکه کوتاه برای ما اینجا شما اجرا کنید.
فیوریت من داریوشه.
توی این کوچه به دنیا اومدیم، توی این کوچه داریم پا میگیریم،
یه روزم مثل پدر بزرگ باید توی همین کوچه بون باست بمیریم.
داریوش اندی،
آقای مایکل، شما زندگیتون رو از همین راه میگذرونید؟
بله، بس بالا اونقدر مسافرت که دیگه وقت کار دیگه ندارم. من
بیشتر سفراتون کجاها هست؟
به اروپا میام و بقیه اوقات هم در آمریکا، ایالتایی که ایرانی هستن اونجا هستم، کانادا اونجا هستم، همینجور میچرخم. اونقدر ماشاءالله ایرانی ها پراکنده هستن، لیست شهرها رو مینویسم، از اون بالا تا اون پایین میرسم. سالیه بارم به زور میرسه که تو این شهر رو برم.
نخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به غصه خورده گذشته بر نگشته،
به فکر آینده باش، دلشاد و سرزنده باش، به انتظار خلقت خورشید تو بنده باش.
یکی از ویژگی‌های کار شما های مایکلین هستش که ضمن اینکه تقلید صدای خواننده رو برای شما انجام میدین، حرکاتی که اون خواننده هم بر روی صحنه انجام میده شما این کارم انجام میدین.
من اکثرا کنسرتایی که با هنرمندا داشتم همیشه نگاه میکردم حرکاتشون چجوریه. وقتی صدای هنرمند رو تقلید میکنم، اتوماتیک شروع میکنم حرکات اون هنرمندم انجام بدم. حالا مثلا اگه یه روز بخوام صدای ابی رو تقلید کنم با حرکات اندی، شاید نتونم، چون مغزم اینجوری دستور میده که این اندیه، چون تو مغزم یه چیزی از اندی وجود داره. وقتی صدای اندی رو تقلید میکنم، بلافاصله حرکات اندی میاد به مغزم.
نوبتی هم باشه، نوبت مردی است که واقعا میشه گفت صد هنرمند در یک روح و جسم. لطفا تشریف کنید مایکل عزیز رو.
با ابی و داریو شروع بکنیم یا نه؟
اونا پنیر و هفه، صفره سال آب و شه، اونا پنیر و هفه، نخت ازاد تو سرمت و مونه بیا تو غربا، سخت حدیر در مریان، نون و پنیر و گلو،
سینگل میخوای؟ صد و بالای همه گیر به نازم، گل باغ تمرا رو به نازم، صد و بالای همه گیر به نازم، گل باغ تمرا رو به نازم. تو که با عشق گلی از همه دل میبری، منو شیدا میکنی دل نمیرفسی.
خب اجازه بدید یک صبح بخیرم بگم به محمد علی شیرازی عزیز. این ترانه‌ای که شنیدید از آقای شیرازی بود که در ایران زندگی میکنه و خالق آثار به یاد موندنی مثل سلطان قلب‌ها هم هست. یک اسمسی هم اومده، من این اسمس های کوتاه رو هم بخونم و بعد ادامه بدیم با گزارش های بیشتر. شنونده ای از آباده روستای بیدک به همه شنوندگان ما سلام کرده. محمد عین از امارات سلام کرده به مریم در شیراز. مستانی عزیز از تهران میگه پاکترین هوای دنیا متعلق به لحظه است که دلمان هوای هم میکند. مجید از قطب‌آباد فارس گفته صبحانه با خبر بدون نوشین سید حسینی مزه نداره. بهمن راننده لودر از شهر کرد، مختار باقری از گلدره و ابوذر در ابوظبی که سلام فرستاده برای همسر مهربانش در ایران. اما روز سه شنبه تئو آنجلوپولوس کارگردان ناماشنای سینمای یونان در یک حادثه در سن 76 سالگی درگذشت. سینمای آنجلوپولوس یک سینمایی بود که خیلی آروم بود و خیلی ها با سینمای او شاید میونه نداشتن، اما در ایران کارگردان شناخته شده ای بود. بشنوید از زندگی و مرگ تئودور آنجلوپولوس در گزارش هانا کاویانی.
فیلمساز بزرگ سینما یونان تئو آنجلوپولوس که برای ساخت فیلم‌های طولانی و در این حال آرام شهرت داشت، شامگاه سه‌شنبه بر سر صحنه فیلمبرداری آخرین فیلمش در سن 76 سالگی درگذشت. آنجلوپولوس که خارج از آتن، پایتخت یونان، مشغول فیلمبرداری فیلم دریایی دیگر بود، در هنگام عبور از خیابان در اثر برخورد یک موتورسیکلت با او به شدت مجروح شد و در بیمارستانی درگذشت. فیلم دریای دیگر به مشکلات سیاسی اقتصادی اخیر یونان و همچنین اروپا می پرداخت. تئو آنجلوپولوس متولد 1935 در آتن است و دوران کودکی خود را در جنگ جهانی دوم و جنگ داخلی یونان در سال 1940 سپری کرد. اشغال، فاشیسم و دیکتاتوری از جمله مسائلی است که در فیلم‌هایش به آن پرداخته است. او در دانشگاه حقوق خواند، سپس در دانشگاه سوربن فرانسه به تحصیل در رشته ادبیات مشغول شد، اما اندکی بعد به انستیتوی عالی مطالعات سینمایی پاریس نقل مکان کرد. چندی بعد که به یونان بازگشت، در روزنامه چپگرا نقد فیلم می نوشت. روزنامه‌ای که سپس توسط دولت نظامی یونان توقیف شد. آنجلوپولوس اولین فیلمش بازسازی را در سال 1970 میلادی ساخت. او ده‌ها فیلم ساخته که در آنها به دوران معاصر یونان پرداخته است. فیلم‌های او که عموماً به مضامین اجتماعی، آوارگی، مهاجرت، تبعید، تنهایی و مرگ و زندگی می‌پرداخت، ساختاری منحصر به فرد دارند. ریتم آرام، حرکت آرام دوربین، قاب‌بندی زیبایی تصاویر. از جمله موفقیت‌های آنجلوپولوس می‌توان به دریافت جایزه معتبر نخل طلای کن در سال 1998 میلادی برای فیلم ابدیت و یک روز اشاره کرد. اندرو هورتون، فیلمنامه نویس و منتقد سینما، درباره آنجلوپولوس گفته است که او یکی از معدود کارگردان‌های 100 سال اولیه ظهور سینماست که مفهوم سینما و آنچه که می‌تواند باشد را باز تعریف کرده است. آنجلوپولوس در سال 2008 میلادی به خبرگزاری فرانسه گفته بود که احتیاج دارد زمستان را حس کند و رنگ خاکستری برایش شاعرانه‌ترین رنگ است. این رنگ به او این فرصت را می‌دهد تا از زندان تخیلاتش رها شود.
همراه با علی ناظمی هستیم تا مروری داشته باشیم به تازه‌های موسیقی ایران و جهان. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام صحبت بخیر محمد، در تو به خوبی آرزو میکنم، امیدوارم صحبت خوب شروع کرده باشی، روزت هم خوب ادامه بدی، همین آرزو رو هم برای همه شنوندگان میکنم.
علی، از امروز کنسرت‌های داخل ایران از سر گرفته میشه، از اجراهای تازه چه خبر؟
محمد، همون چیزی که میدیم به خاطر محرم و سفر و احترام برای این دو ماه در ایران کنسرتی برگزار نمیشه و هیچ وقت هم نمیشه، ولی از امروزه که اولین فرصتی که گروه های مختلف بتونن به روی صحنه برن اجرای مختلف بکنن. لیست بلندبالایی داریم از کنسرت هایی که قراره اجرا بشه. گروه نغمه‌باران که آثاری از جواد لشکری و حبیب الله بدیعی رو اجرا میکنن امشب و فردا در تالار وحدت اجراهاشون رو شروع میکنن. فردا در تالار رودکی صدا صدیقی نوازنده قانون ایرانی با یک نوازنده پیانو ارمنی آثاری اجرا میکنن که برای قانون و این ساز ایرانی نوشته شده توسط هنرمنده ارمنی. کنسرت ویژه میتونه باشه. گروه موسیقی پارسا فردا اجرا میکنه در تالار ایوان شمس، اونها اجراشون پس فردا برگزار میکنن. این گروه کنسرت خیریه رو برگزار میکنه برای مبارزه با گسترش بیماری ایدز، ولی ویژه ترین اجرایی که قراره انجام میشه اجرای گروه قمر با خوانندگی سالار عقیلی. گروه قمر به گفته نوید دهخان سرپرستش قراره که از آلبوم جدیدشون رونمایی کنن تو اجرایی که امروز و فردا برگزار میشه. اسم این آلبوم هست یار و دیار و دو سال پیش ضبط شده به گفته اعضای این گروه و سرپرستش. محمد، اجرای خواننده پاپ فقط محدود میشه به محسن یگانه. البته محسن یگانه توی تهران اجرا نمیکنه، اون در شهرستان عراق به روی صحنه میره، نه فقط امروز که فردا هم روی صحنه میره و توی مجتمع فرهنگی هنری ستادگان شهرستان عراق اجرا میکنه. البته محسن یگانه این اولین اجراشه بعد از اینکه ما پیشتر بهش اشاره کرده بودیم که محسن یگانه از توی طرفدارانش متهم شده به اینکه کارهای دیگران رو کپی میکنه. یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زن تو ببین باش جوری پای این همه قول و قرار من نشستم. نشن دلم به خدا هم میگیره دامن تو حاقه نگه نگو بی خبره، نگو نمیدونی دلم برات یه نفیل سنسو، نگو بی خبره، نگو نمیدونی وقتی که نیستی که نشونه کنه این در عاشق چبورو دیوانه. نکن دلم آهم میگیره دامن تو حاقه نگه نگو بی خبره، نگو نمیدونی دلم پر از یه نفیل سینسو، نگو بی خبری، نگو نمیدونی وقتی که نیستی گره شده کاره این دل باشه چا برو.
علی، این روزا در رسانه‌های نه فقط بریتانیایی که در رسانه‌های بین‌المللی هم به نوئل گالاگر خیلی توجه میشه. اتفاقا ما هم دیروز یکی از کاراشو
پخش کردیم.
درسته محمد، همین که تو میگی احتمالاً با مسائل زیادی هم روبرو شدی راجع به این موضوع. اون پارساد موفقیت تجاری ویژه به دست آورد، خیلی از منتقدین بهش توجه کردن به خاطر اینکه کاری که کرده بود از نظر موسیقی قابل تقدیر بود. نوئل گلگر نوازنده گیتار و آهنگساز اصلی گروه اویسیس بود، گروهی که یکی از پیشگامان موسیقی آلترناتیو بود و یکی از بنیانگذاران سبک بریت پاپ بود و موسیقی بریتانیا رو در دهه 90 احیا کردن و گروهی که دستاوردشون خیلی بزرگ بوده. اون از گروه کنار رفته ولی آلبوم تکی خودش رو پارسال بیرون داده بوده و آلبومش هم جیگی گفتن خیلی موفق بوده و به خاطر همین دستاوردها مجله NME که معتبرترین مجله موسیقی توی موسیقی راک و موسیقی مستقل راک محسوب میشه و یکی از معتبرترین مجله موسیقی جهان محسوب میشه، بهش بزرگترین جایزهشون رو اعطا کردن، جایزه‌ای که به خاطر دستاوردها به فقط بزرگان موسیقی اعطا میشه.
و سرانجام از آهنگ انتخابیت بگو.
خبر جالبی رو شنیدیم که امواز نوازنده آهنگساز آمریکایی قرار آلبوم جدیدی رو بده و قرار زوی دشانل، کسی که پیشتر توی پروژه موسیقی شیان هم همراهیش میکرد، او رو همراهی کنه تو پروژه شخصی امواز. امواز یک نوازنده گیتاری که در سالهای اخیر خیلی مطرح شده، بیشتر توجهش به احیای موسیقی های دهه 50 دهه 60 ولی نوآوره. میتونیم از آلبوم قبلی خودش یک آهنگ گوش بدیم، بازگشت به خانه.
خب به این ترتیب شنونده بخش دوم بودید، اما اجازه بدید من اسمس های شما رو آماده کردم که بخونم تعدادیش رو.
زیاد نخون، من باید خبر بخونم آقای زرقومیان.
خبر هم میتونید بخونید چون ساعت هنوز 7:58 دقیقه است. شکیب سلام رسونده به پدر خانومش عبدالرحمن حاج یوسف. آقای محمدی از بندرعباس یک اسمس بلند بالا نوشته که آقای اوباما نیست و اطرافیانش، اگر راست میگویید دلسوزید برای مردم خودتون باشید، نه به فکر دیگران. معلومه اگر بمب هسته‌ای بد است چرا دارید. برگردید دوروبر کشورتان و همپیمانانتان، نگاه کنید اینقدر اقتصاد در هم ریخته. هی تحریم نکن ایران عزیز بلندقامت را. این رو آقای محمدی از بندرعباس فرستادن که من بخشی از اسمسشون رو خوندم تا شنوندگان دیگر صبحانه با خبر هم بشنوند. یکی از شنوندگان هم گفته خواهش میکنم اسم کسی رو میخونین اسم شهرش رو نگین چون پارازیت میندازن. شنوندهی هم سلام رسونده به نوشین سید حسینی، آزاده اسدی و علیرضا کرمانی همکار.